أفلا يتدبرون القرآن
در مكتب وحي
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
سخنرانی تفسیری قرآن کریم از مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران، شنوندگان محترم رادیو قرآن. توفیق داریم و افتخار داریم با یکی دیگه از برنامه‌های در مکتب وحی که اختصاص داره به مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی در کنار شما و همراه لحظه‌های ارزشمند شما باشیم. امیدواریم که فرصت همدلی و همراهی با این برنامه رو داشته باشیم.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
همراهان قرآنی، همونطور که در جلسات قبل از بیان مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی شنیدیم، انسان‌های مادیگرا برای سامان دادن به زندگی اجتماعی دو طرح سرمایه‌داری و اشتراکی رو ارائه دادن و در تبلیغ این دو طرح به گونه‌ای فعالیت کردند که طرح سومی متصور نشیم. اما پیامبران الهی طرح دیگه‌ای رو از مکتب الهی به بشر تعلیم دادن و اون طرح مادیت در خدمت معنویته. دنیاگرایان برای اینکه طرح‌های خودشون رو در جوامع بشری ترویج کنن و مردم رو از مکاتب پیامبران الهی غافل کنن، دو راه رو در پیش گرفتن. اول اون که دیدگاه افرادی رو که قدرت تفکر ندارن یا از سطح پایینی در تفکر بهره‌مندن رو با گذاشتن عینک فکری ناصحیح تغییر بدن. دوم اون که دیدگاه افرادی که دارای قدرت تفکر هستن رو با قوطه‌ور کردن در انواع شهوات و فسادها غبارآلود کنند تا دیگه سراغ تفکر نرن و بعد هم به طرح‌های از قبل طراحی شده خودشون سوق بدن. فأرسل علیهم طیرا ابابیل اشاره داره به این موضوع که مادیت تنها در خدمت معنویت اثر بخش خواهد بود. اگر مادیت منهای معنویت باشه، مثل گیاهان توخالی و جویده شده پوچ و بی اثر. و اما این جلسه به مباحث تفسیری سوره مبارکه همزه میپردازیم. سوره همزه یا لمزه 104مین سوره از مصحف شریف و در ترتیب نزول 32مین سوره است که بر پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم نازل شده. این سوره مکی در جزء 30 قرآن جا داره. همزه و لمزه به معنای عیبجو و بدگو هستن. خداوند در این سوره مالندوزانی رو که با عیبجویی از مردم میخوان به اونها برتری پیدا بکنن تهدید به آتش خورد کننده میکنه. برخی از مفسران معتقدند این سوره درباره ولید ابن مغیره نازل شده که پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تهمت میزد و بدگویی میکرد. در ادامه دعوت میکنم به مباحث تفسیری مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی بر سوره مبارکه همزه توجه کنید.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ویل که ما تعبیر میکنیم به وای، شاید در سوره گذشتم گفتیم در صورتی عرب این رو مصرف میکند که بخواهد طرفش را متوجه کند به یک خطری بزرگ و او را نکوهش کند. جوا ویلون لکل، وای بر هر همزه و لمزه. همزه لمزه، همزه که در اینجا گفته می شود فعله خودش از سیاق مبالغه است به معنای موجودی که زیاد عیب جویی می کند. لمزه هم همچنین، حالا بعد ما به معانیش میرسیم. بعد آیه بعد توصیف میکند الذی جمع مالا و عدده، اون انسان زیاد عیب جویی کنندهی که جمع کرده است مال را، عدده به شمارش آورده است، میشمارد یا شمرده است، که ما بنا رو همه بعد معنا میکنم. یحسب ان ماله اخلده، گمان می کند که ثروت و مال او جاودانه می کند او را. کلا، نه، اشتباه می کند، چنین نیست. لینبذن فی الحطمه، لام قسم است، قسم به این که او انداخته شود در حطمه، که حطمه رو گفتن جهنم. ما هم بعد با دینار همه رو دیدیم معنام و ما ادراک من حتمه، نمیدانی که تو حتمه چیست. نار الله الموقده، آتش خداوندی که او افروخته شده است. التي تطلع على الافئده، اون آتشی که فراگیرنده است دلها را. افئده جمع فؤاد، دل. انها علیهم مؤصده، اون آتش بر ایشان در بسته است. فی عمد مبدده، عمد جمع اماد، در ستونهای مستطیل. این ترجمه سوره. این سوره را همه گفتن که در مکه به پیغمبر اکرم نازل شده است. مکی است این سوره. صحبت در این است که معنای این چیز از نظر تفسیری راجع به همزه معانی بسیاری کرده اند مفسرین. بعضی گفتند همزه و لمزه هر دو یک معنا دارد. همزه به معنای کسی که زیاد عیب‌جویی می کند، لمزه هم همون است. بعضی گفتند همزه کسی است که با اشاره عیب‌جویی کند، لمزه کسی است که با زبان عیب‌جویی کند. با اشاره، حالا با دست باشد، با چشم باشد، با سر باشد، عیب‌جویی کند، یا لمزه با زبان. فرقش رو بین چی گذاشتن؟ این که گفتار است این و او کردار است به اصطلاح. بعضی گفتن لمزه عبارت از عیب‌جویی کردن و بدگویی کردن است در روبرو. لمزه این است که در پشت سر عیب‌جویی کنند. بعضی گفتند لمزه این است که با آواز بلند عیب‌جویی کند. ولی لمزه این نیست، بلکه پنهانی و با اشاره. بعضی گفتن به این که سخنچینی تعبیر به غیبت کردن، خدمتون عرض شود که این حرفاییست که زدن.
بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزت لمزت الذي جمع مالا وعدده.
اللهم صل على
محمد. يحسب أن ماله أخلده. وما أدراك ما الحطمة.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إِنَّا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدًا فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا.
ما میخوام یه بحثی تا حدودی اساسی اینجا شروع بکنیم، به یه مقداری راجع به خود عیب‌جویی در اسلام، بعد هم بریم سراغ تفسیر این آیات. اون چه که مسلم است در اسلام عیب‌جویی نهی شده، شبهه است. اما راجع به غیبت، اینجا آیات رو من مربوط به غیبت نمیدانم، در بحث فقهی هم گاهی که بحث غیبت میکنن به این آیات هم استشهاد میکنن، ما اونجا قبول نداریم و من مربوط به غیبت نمیدونم، لذا من بحث عیب‌جویی مطرح میکنم. عیب جویی کردن، اگر بخواهیم همین لغتی را که خودمون مصرف میکنیم، عیب جویی، یعنی انسان در صدد باشد که عیب از دیگران بگیرد، این یعنی عیب جویی، جستجو کردن عیب دیگران. این یه بحث. بحث دوم، اون که عیب را که دیدم در دیگران نرفتم دنبالش، برخورد کردم به عیب، دنبال عیب گرفتن نبودم، برخورد به عیب کردم. اینم یه بحث که از در اسلام که من معتقدم اینها باز از این آیه به دور است، ولی تمام تقریبا مفسرین رو این دوتا بحث کردن. بحث آیه یه بحث دیگری است که بعد عرض کنم. اما همین دو مسئله، این که انسان عیب جویی کند، یعنی در صدد باشد که از دیگران عیب بگیره، عیباشونو بفهمه، این در اسلام نهی شده. در اسلام گفته شده است ای انسانی که در صددی عیب دیگران را جستجو کنی به دست بیاری، در عوض این میدونی چیکار کن؟ عیب خودت را رفع کن. یه فعالیتیست این دیگه، یه نیرو مصرف کردنیست این دیگه. تویی که میخواهی نیروی مصرف کنی که عیبی از دیگران به دست بیاوری، عوض این عمل خودسازی کن، خودت را بساز. و به تعبیر دیگر جستجو کن عیب خودت را. این فعالیت برای این که از دیگران عیب جویی کنی، این فعالیت رو برای خودت بکن. ببین عیبهای تو چیست و در صدد اصلاح او بر بیا. ما جملات زیاد داریم. علی علیه السلام در نهج البلاغه راجع به این جهت جملات مختلف داره. دقت کنید، در کلمه 349 می‌فرماید من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. کسی که نگاه کند در عیب خودش،
دنبال عیب جویی خود باشد از عیب دیگران منصرف شد. دیگه دنبال عیب دیگران نمیره. چرا؟ چون این بشر در این عالم وضع روحیش اینجوری، چون در دامن طبیعت است، دهرن دارای عیوبی است و این باید این عیوب را از خودش دفع کند. بنابراین کسی که نگاه به عیب خود بکند از عیب دیگران منصرف شد. یا در جای دیگه می‌فرماید طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوشا به حال کسی که این سر و کارش با عیب خود باشد، عیب خودش او را مشغول کرده باشد از اینکه دنبال عیب دیگران برود. خوش به حالی انجام داد. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش به حالی انجام داد. سر و کارش با عیب خودش باشد و این سر و کار با عیب خود داشتن موجب شه که دیگه دنبال عیب دیگران نره. این بحث خودسازی است در اسلام. یا باز در کلمه 353 در اونجا دارد اکبر العیب، بزرگترین عیب ها این است، ان تعیب ما هیچ بسون. دیگری را سرزنش کنی به عیبی نظیر او در خودت باشد. باز در یه جای دیگه جمله دیگه دارد، در همین جمله 349 باید باشد، من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینه. کسی که نگاه کند به عیوب دیگران و بعد بر آنها خرده بگیرد، همان عیب رو خودش داشته باشه و راضی باشد به اون عیب، این همون احمق است به عیب. اینها تمام مربوط به این است که انسان نباید در جستجوی عیب دیگران باشد، بلکه باید در جستجوی عیب خود باشد و خودش را بسازد. بحث خودسازی در اسلام. دیگه بحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة عمد ممدد.
بحث دوم و اون این است که اگر من عیبی در دوستم برادر مؤمنم دیدم، عیب جویی نکردم ولی عیب را دیدم، اینجا چه کنم؟ در اینجا اسلام دستور دارد، میگوید برادر مؤمن نسبت به برادر مؤمن دیگرش اونجایی که از او عیبی ببیند وظیفه دارد. وظیفه دارد، اما چگونه وظیفه ای؟ آیا وظیفش اینست که وقتی عیب در برادر مؤمنش دید بعد بره پشت سرش شروع کنه واسه صفحه گذاشتن؟ آره، آبروشو ببره. این مطلب یا نگید به این که خب انتقاد چی میشه؟ انتقاد در اسلام؟ یعنی کلک ندارم، من بلدم. اینو بشتم که نه کوبیدنه. اسلام میگوید اگر دیدی برادر مؤمنت عیبی دارد، البته اینم بگم تو پرانتزی پرانتز زود باز کنم اینجا، عیبی دارد نظر تو معیار عیب چی؟ بحث خیلی عالی است. معیار چی اصلا؟ از کجا عیبه؟ این دقت میکنی چی میخوام بگم؟ یا اشتباه نکنید ها، هر چی به نظرم اومد عیبه که عیب نیستش که. معیار چی داره در اسلام؟ معیار عیب همونی است که خود اسلام گفته. اگر دیدی در او حالتی است یا عملی است که انجام میدهد بر خلاف اون چرا که اسلام گفته، معیار اسلام و مکتب است. دقت کردی؟ معیار در عیوب، مکتب. پراندازم بسته، بریم سراغ بحث. اگر در برادر مؤمن طبق همون معیار عیوب دیدی که عیبی هست، اینجا چه کنم من؟ ساکت بشینم؟ میگه نه، سکوت نمید. اما نه اینکه بری پشت سرش انتقاد کنی، از بسطلا اسمش بذاره انتقادی، انتقاد بری پشت سرش ازش چیکار کنی؟ آبروریزی کنی؟ این کار نکن. چی میگه اسلام؟ دقت کن. میگه المؤمن مرآت المؤمن. دقت کن، مؤمن آینه مؤمن است. باید کار آینه رو بکنی. اینجا آینه چیکار میکنه؟ اگر بخواهی ما از آینه کار بکشیم، آیا با یک حجابم میشه مثلا آینه رو ببریمش بذاریمش اون طرف شهر تهران، خودمونم اینجا چیزی توش بهنمایی میشه؟ نه. وضع و محاسات خاصی میخوام. بعد جلو خودت بگیری قشنگ. تو باید آینه برادرت باشی مؤمن، بری پیشش بشین خیلی قشنگ رو بروش، مطلب رو هم ترک کنی بدون اینکه آب و تابش بدی، چون آینه هیچ وقت آب و تاب نمیده ها، این غیر عکاسی است، عکاسی رتو میکنه. ولی آینه چی کار میکنه؟ هیچ دخل و تصرف میکنه. مواجهه کنی باهاش، روبرو بشینی، مطلب رو پیش بگی، اون چی که واقعه پیش بگی، بدون کم و زیاد، نه روغنداغ نه پیازداغ، نه از اون طرف هم کمش بگی، هیچ کدوم. انتقاد اسلامی صحیح انسانی همینه، المؤمن مرآة المؤمن. دقت کردیم؟ کلا سرتون نره. معنای این که انسان باید تذکر بدهد به برادر مسلمانش، متوجه کند عیوبش را، خطاهایش را، چه اینا معناش اینه، نه تو بوق و کرنا بکنی آبروشو ببری. بر فرض اینکه گفتم طبق معیار اسلامی صحیح، طبق اون معیار باشه، اینو بهش میگن غرض ورزی. زود ماسکشو عوض میکنی و این غلطه. یا واقعا نمیفهمد، یا اگر میفهمد نعوذ بالله دستخوشه، همون کلک های شیطانی قرار گرفت. یه غرض های خاصی دارد ملاک. در صورتی که عیب را دیدی، اسلام دستور داره، یک دستور انسانی به این طریق بردش بگیر. خب این نسبت به خلاصه بحث ایتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة. مرصدة في عمد ممددة.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. مباحث تفسیری مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی رو بر آیات سوره مبارکه همزه و البته تلاوت این سوره مبارکه رو شنیدیم. امیدواریم که حظ و بهره معنوی و کافی رو برده باشید. تا روزی دیگه و برنامه دیگه که باز هم خدمتگزارتون باشیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا، خداحافظ.
قد انزل رب القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید از شبکه‌ای که متعلق به شما عزیزان هست. خداوند به موسی نبی علیه السلام فرمود با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود. موسی علیه السلام عرض کرد چگونه خداوند فرمود به دیگران بگو برایت دعا کنند چون تو با زبان آنان گناه نکرده ای.
افلا یتدبرون القرآن.
در بوستان سوره های قرآن گام بر می داریم، گلواژه های نور می چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم.
لغت القرآن و خیر نبی سکنها الروح کما امی. لغت القرآن و خیر نبی.
فهم زبان قرآن، آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم.
شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 15
به زبان قرآن حق جوی را نشانی. قرآن،
رادیو قرآن.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم به تلاوت ترتیل سوره انبیا آیات اول تا آخر با صدای استاد شهریار پرهیزکار. توجه بفرمایید، نیم جزء اول از جزء هفدهم قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.